تراک 29 صفحه 97. لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. خبیث و طیب، ناپاک و پاک، دو معنای مقابل یکدیگرند و شرحشان گذشته و تمیز به معنای بیرون کردن چیزی از میان مخالف آن و پیوستنش به موافق آن است، پیوستنی که آن را از مخالفش جدا سازد، و کلمه رکم به معنای جمع کردن و قرار دادن چیزی است بر روی چیزی دیگر. ابر پرپشت را هم از همین جهت سحاب مرکوم میگویند که قطعات آن روی هم قرار دارد. پس سحاب مرکوم یعنی مجتمع ابر و مجموع آن، و تراکم اشیا به معنای روی هم قرار گرفتن آنهاست. این آیه در موضع تعلیل و بیان علت پیشگویی هاییست که در آیه سابق بر حسب سنت طبیعی از حال کفار کرده بود، و آن این بود که کفار با تمام امکانات و قدرتی که دارند نمی توانند نور خدا را خاموش نموده و از راه خدا جلوگیری کنند. آری، در این راه و بدین منظور اموال خود را خرج نموده و مسائی خود را به کار می برند، ولیکن به مقصد نامشروع خود راه نبرده و به آرزوی خود نمی رسند، بلکه اموالشان هدر رفته و اعمالشان بی اثر می شود، و وقتی می بینند که کوشش هایشان به نتیجه نمی رسد، حسرت برده و شکست می خورند. و این بدان علت است که چنین اعمال و تقلب ها در سیر خود محکوم سنت الهی است و متوجه غایت و نتیجه است که پروردگار در عالم تکوین قرار داده، و آن سنت این است که در این نظام جاری خیر و شر و خبیث و طیب از یکدیگر جدا می گردد. خبیث ها روی هم قرار گرفته و وقتی مجتمع و متراکمی از شر تشکیل می یابد، آن را در جهنم قرار می دهد. آری، آن غایت و هدفی که قافله شر به سوی آن است جهنم است، و بدون استثناء تمامی خبیث ها به آن دارالبوار خواهند رفت، همچنان که غایت و نهایت خیر و طیب بهشت است. آن دسته همه زیانکار و این دسته همه رابح و رستگارند. از اینجا معلوم می شود که جمله لیمیز الله الخبیث من الطیب قریب مضمون آیه است که خداوند در آن برای حق و باطل مثل زده و فرموده انزل من السماء ماء فسالت اودیتم بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. پاورقی یکم. و این آیه به یک قانون کلی الهی اشاره می کند، و آن این است که به طور کلی فرع هر چیزی به اصل خودش ملحق می شود. پاورقی یک. فرو فرستاد از آسمان آبی را، پس هر آبگیری به قدر ظرفیتش جریان یافت، پس سیل کفی برآمده برگرفت. همچنین از آنچه از فلزات به طلب درست کردن زیور و یا ابزار آتش بران می دمید، کفی مانند کف آب روی مذابش قرار می گیرد. خداوند حق و باطل را این چنین به آب و فلز مذاب و کف روی آن دو برهم می زند. اما کف پس با خشکیدن سیل از بین می رود، و اما آنچه به درد مردم می خورد در زمین باقی می ماند. سوره رعد آیه 17. ادامه متن. قل للذین کفروا اینتهو یغفر لهم ما قد سلفا. کلمه انتها به معنای ترک و صرف نظر کردن از عملی است به خاطر نهی از آن، و کلمه سلوف به معنای تقدم است، و سنت طریقه و روش را گویند. رسول خدا صلی الله علیه و آله در این آیه مأمور شده که آن را بر کفار قریش قرائت نموده و ابلاغ بدارد، و در معنای آن هم تطمیع است و هم تهدید، و حقیقتش دعوت به این است که جنگ و فتنه انگیزی را ترک کنند تا خداوند به خاطر آن از ایشان آن قتل و آزاری را که درباره مؤمنین روا داشته بودند بیامرزد، و اگر از آنچه نهی شدند دست بر ندارند، همان سنت خدا که درباره نیاکان ایشان جریان یافت و نیاکان آنان را هلاک و منقرض ساخت و کوشش‌هایشان را هدر داد، در حق ایشان نیز جریان می‌یابد. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدینو کله لله، فان انتهوا فان الله بما یعملون بصیرون. این آیه و آیه بعدش مشتمل است بر تکلیف مؤمنین به وظیفه‌ای در قبال آن وظیفه‌ای که کفار در آیه قبلی مکلف به آن بودند، به این معنا که در آیه قبل فرموده بود به کفار بگو اگر از دشمنی خدا و رسولش دست بردارند، جرایم گذشتهشان آمرزیده می شود و اگر آن خرابکاری ها را تکرار کنند، خوب می دانند که بر نیاکانشان چه گذشت. آنگاه در این آیه می فرماید به آنان چنین بگو: و اما تو و مؤمنین زنهار که در مهم خود که همان اقامه دین و تصفیه کردن و صالح ساختن محیط برای مؤمنین است، کوتاهی و سستی نکنید و به قتال کفار بپردازید تا این فتنه ها که هر روز به راه می اندازند خاتمه پذیرد و دیگر هوای فتنه انگیزی در سر نپرورانند. اگر دست بردارند که خداوند به پاداش اعمالی که از ایشان ببیند جزای خیرشان می دهد و اگر سرپیچی کنند و همچنان فتنه و جنگ به راه اندازند، شما نیز جنگ را ادامه دهید که خداوند یاور شماست. باید این را بدانید و سستی و ترس به خود راه ندهید. فتنه به معنای هر چیزی است که نفوس به آن آزمایش شوند و قهرن چیزی باید باشد که بر نفوس گران آید، ولیکن بیشتر در پیشامدهای جنگی و ناامنی‌ها و شکستن پیمان‌های صلح استعمال می‌شود. کفار قریش گروندگان به رسول خدا صلی الله علیه و آله را قبل از هجرت آن جناب و تا مدتی بعد از آن در مکه می گرفتند و شکنجه می دادند و به ترک اسلام و برگشت به کفر مجبور می کردند و این خود فتنه نامیده می شد. و از معنای سابق که سیاق آن را افاده می کرد برمی آید که جمله و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه کنایه از این است که با جنگ تضعیف شده و دیگر به کفر خود مغرور نشوند و دیگر فتنه‌ای که مؤمنین را مفتون سازد بر نینگیزند و در نتیجه دین همش از خدا باشد و کسی مردم را به خلاف آن دعوت نکند. و نیز برمی آید که منظور از انتها در جمله فان انتها و فان الله بما یعملون بصیر انتهای از قتال باشد و به همین جهت جمله فان الله بما یعملون بصیر را مرادف فان انتها قرار داد، یعنی در این هنگام است که خداوند در بین آنان حکم می کند به آنچه که مناسب با اعمالشان باشد و او به اعمالشان بصیر است. و نیز برمی آید که منظور از جمله و ان تولوا این است که اگر از اطاعت این نهی سرباز زدند و از جنگ دست بر نداشته و همچنان به فتنه انگیزی ادامه دادند، باید شما بدانید که خداوند سرپرست و یاور شماست و با وثوق به یاری خدا با آنان مصاف شوید که او نیکو سرپرست و نیکو یاور است. پس این معنا هم روشن شد که جمله و یکون الدین و کله لله منافاتی با باقی گذاردن اهل کتاب به دین خود در صورتی که به ذمه اسلام در آمده و جزیه دهند ندارد. پس بین این آیه و آیه حتی یعطل جزیت ان یدن و هم ساغرون پاورقی یکم نسبت ناسخیت و منسوخیت در کار نیست. پاورقی یک تا آنکه جزیه را نقد بپردازند در حالی که خار و ذلیلند. سوره توبه آیه 29. ادامه متن. بعضی از مفسرین در معنای انتها و مغفرت و غیر آن از مقررات آیات سگانه مورد بحث وجوهی دارند که چون تعرض به آنها فایده زیادی ندارد از نقلش خودداری می نماییم. در بعضی از روایات دارد که نعم المولا و نعم النصیر از اسماء حسنای خداست و در این صورت مسلماً منظور از اسم به معنای مصطلح نخواهد بود، چون اسم مصطلح مفرد است و نعم المولا و نعم النصیر دو جمله هستند، بلکه منظور از آن لفظی است که به پاره ای از مصادیق اختصاص دارد، همچنان که نظیرش درباره جمله لا تأخذه سنتون ولا نوم وارد شده که از اسماء حسناست و بحث در اسماء حسنا در ذیل آیه ولله الاسماء الحسنا پاورقی یکم در جلد هشتم این کتاب گذشت. پاورقی یک سوره اعراف آیه 180.